بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امشب میخوایم به این سوال جواب بدیم به طور مشخص که ما برای زمان شناس شدن چه باید بکنیم، چگونه ذهن خودمون و نگاه خودمون رو تربیت کنیم و پرورش بدیم به حدی که بتونیم زمانشناس باشیم، چون زمانشناسی یک قدرت و استعدادیه که خدا به بعضی ها البته اصلا نداده و به قول مقام معظم رهبری بعضی ها هیچ وقت هم پیدا نمی کنن. سه راه اساسی رو بنده میخوام خدمت شما سروران خودم پیشنهاد بدم برای زمانشناس شدن که در موردشون با لسان الکن خودم توضیحاتی رو عرض میکنم. راه اول این است که اساساً باید کلان نگر باشیم، روندها رو مطالعه کنیم، فراز و فرودها رو بتونیم مطالعه کنیم، جامع نگری کنیم، بتونیم از بالا نگاه بکنیم. همه اینها تحت عنوان عقل در دین آمده و میدونید حتما عقل چقدر ارزش داره در دین ما، به حدی که عبادت هر کسی رو هم به اندازه عقلش ازش قبول میکنن و اینکه هر کسی بخواد به تکلیفی برسه باید با عقلش به اون تکلیف برسه و الا اگر با عقلش نرسه به ضرورت اون تکلیف، این تکلیف انجام دادن او هم زیاد ارزشمند نخواهد بود. حالا ممکنه با عقلش به جزئیاتش نرسه ها، مثلا چرا نماز صبح 2 رکعت 3 رکعت نیست، چرا با صدای بلند باید خواند، ممکنه به جزئیاتش نرسه ولی به کلانش باید با عقلش برسه تا همون نمازش قیمت پیدا بکنه. مثلا باید به این برسه که ما حتما روحمون نیاز داشته دستور بشنویم که خدا دستور داده و الا پیشنهاد میداد، مثل پزشکایی که نسخه میدن و پیشنهاد میدن، دیگه دستور نمیدن، تهدیدم نمیکنن، عذرخواهی هم لازم نیست اگر شما پزشک و نسخهشو انجام ندادی. به هر حال هر چقدر انسان تعقل بکنه و این تعقل خودش یعنی چی؟ کلان نگری. اعقل الناس انذرهم فی العواقب. عاقل ترین انسان ها کسی است که به عاقبت بیشتر بیاندیشد، یعنی دوراندیشی. و در این باره خب میشه مفصل تر صحبت کرد، من با اختصار یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم. مهمترین آسیب و مانع کلان نگر شدن، مهمترین آسیب و مانع دیدن روندها غرق شدن در جزئیات. جزئیات هم واقعیت دارن، بالاخره جدی هم هستن. آقا الان ما در چه مقطع زمانی خاصی هستیم؟ الان چند تا حادثه ما رو درگیر کرده؟ هیچ پدر و مادری نباید درگیر در جزئیات باشن و از کلیت زندگی فرزندشون غافل بشن و از آینده فرزندشون غافل بشن. اگر درگیر جزئیات بشن نمیتونن بچهشون رو تربیت کنن. هیچ مدرسه ای نباید با بچه ها در جزئیات همراه بشه. اگر هم همراه شد یک معلمی، یک مربی چند قدمی با بچه ها در جزئیات، بلافاصله بچه ها رو باید بکشونه به سطح عالی. یکی از سوالهایی که بچه ها در سن حدوداً 14 سالگی روانشناس ها میگن، میپرسن روانشناس ها میگن، نه این که حالا شما ممکنه همه تون براتون این اتفاق افتاده باشه، جالبه تو همه جهان این اتفاق میفته و بعد نمیدونم تو مدارس چجوری الان دارن با این سوال برخورد میکنن. این که این هستش که جوانها تو این سن و سال میگن خدا اصلا چرا ما رو آفرید، ما چرا آفریده شدیم. این خدا به طور طبیعی و غریزی یکی از پرسش‌های بسیار کلان و فیلسوفانه و عارفانه رو در وجود انسان قرار میده. معمولا هم کسی به این سادگی جوابش رو پیدا نمی‌کنه. این که خیلی ها جوابش رو پیدا نمی‌کنن، من سالهایی که تدریس می‌کردم تو دانشگاه همیشه از دانشجوها می‌پرسیدم، می‌گفتن نه ما هنوز جوابش رو نمی‌دونیم. به این دلیل است که از قبل ذهن دانش آموز از 3-4 سال قبل آماده نیست برای کلان نگری. میدونید اساسا کلان نگری از 4-5 سالی، کل نگری ببخشید، از 4-5 سالگی پدید میاد. مثلا از حدود 5 سالگی کم کم بچه میتونه بفهمه، یعنی 2-3 سال بعد از حرف زدن بعدم تازه بچه میفهمه شهر یعنی چی. یک کلیست، یک مجموعه است. مثلا بهش میگی ما آمدیم تهران، میگه تهران کو؟ میخواد یه چیز خاص بهش نشون بدی. مسیر رشد شناختی یه جوریه که انسان به سهولت به اینجا نمیرسه. اگر بچه ها خیلی غرق بازی و درگیری ها باشن، سیر به کلان نگری ممکنه پیدا نکنن. بعضی ها متاسفانه تا آخر عمر کلان نگر نیستن. من در مورد ماهواره و این شبکه های در واقع خارجی یه نظر متفاوتی دارم. این شبکه های ما BBC و ویو و اینها، من معتقدم هر چقدر شما اینا رو نگاه کنید بیشتر به احمق بودنشون پی میبرید و مخاطب خودشون رو هم احمق حساب میکنن. البته ممکنه به شما توهین بشه اگر نگاه بکنید اونها رو، ولی از این توهین که بگذریم یه کمی نگاهشون کنید، تفریح کنید، بهشون بخندید، ببینید اونا روششون همینه، شما رو درگیر جزئیات میکنن و باز میدارن از کلان نگری. با حمار این گونه رفتار میکنن. حمار هیچ وقت تاریخ و فلسفه نمیپرسه. گوسفندان هم همینطور، مرغ خانگی هم همینطور، گربه ها هم همینطور. اصلا کلن حیوانات با کلیات کاری ندارن، با اون چیزی که بو میکنن کار دارن، با علتها و علتهای بعیده کار ندارن، با آثار و آثار بلند مدت کاری ندارن. میدونید الان من مشکلم دینداری نیست، این اشتباهه که بگیم یه عالم دینی دنبال دیندار کردن مردم باید باشه. قرآن دنبال این نیست، پیغمبر و اولیاء خدا دنبال این نیست. چرا از آخوندهای همچه انتظاری دارید؟ اون چیزی که خدا دنبالش هست عقله. تو قرآن اون چیزی که پیامبر اکرم دنبالش هست عقله. به اندازه کتاب خدا ارزش دارد آموزش حکمت به مردمان. یعلمهم الکتاب والحکمه. مردم باید به همه چی حکیمانه نگاه کنن، عمیق نگاه کنن، با یک استحکامی باید برخورد بکنن. تو جزئیات استحکام نیست، تو کلیات رو میشه استحکام رو پیدا کرد. ببینید ما اگر کلان نگر باشیم میبینیم اونایی که ما رو دارن به بردگی میکشن میخوان ما رو محصور در جزئیات بکنن، یا جزئیات پیشرفت‌های خودشون رو به ما نشون میدن و ما احمقیم اگه باور کنیم، یا جزئیات مشکلات ما رو به ما نشون میدن و میخوان ما رو با حماقت وادار به احساس بدبختی بکنن. شما همین الان کلان نگر باشی میفهمی، هم الان خوشبخت‌تر از کشورهای غربی هست کشور تو و جامعه تو، هم الان قدرتمندتر از اونها هستی. قدرت رو چجوری میسنجن؟ قدرت رو با سیر سرعت قدرتمند شدن میسنجن. شما تو این 40 سال اخیر هر جوری محاسبه کنی قدرت تمدن غرب رو به افول بوده. هر جوری دلت میخواد برو حساب کن بر اساس آماری که خودشون میدن، و هر جور ضد انقلابی حساب بکنی قدرت ایران 40 سال افزایش پیدا کرده. میدونید چه معنای معجزه آسایی داره؟ معنای عجیب و غریبش اینه، آینده در اختیار ماست، آینده جهان. چون هیچ کس این قدرت ما رو در سیر 40 ساله با همه محدودیت ها نداشته. کلان نگری ببین چی به آدم میگه. کلان نگری یعنی یک کمی زمان رو بررسی بکن. 40 سال پیش ما این قدرت رو قطعا نداشتیم. 40 سال همه ما رو محدود کردن. تو این 40 سال ما به قدرت‌هایی رسیدیم. اصلا من وارد جزئیات نمیشم. بحث تورم یا اسلحه یا بیماری یا سلامت یا اصلا تو جزئیات نرو. میتونی با کلیات زندگی بکنی یا نه؟ یه چند سباهی. نه اینکه همش تو کلیات آدم باید باشه. باید آدم بیاد جزئیات هم درست کنه. ما به خاطر همون جزئیاتی که حالا یقه میگیریم گاهی سر صدا میکنیم. ولی تو کلیات حرف هامون خیلی حرف های روشنیه. ما بیشک قدرت عالمیم. همین الان قدرتیم. یک سرود من ندیدم حزب اللهی ها بسازن که حکایت کنه از این قدرت. معلوم میشه مجامع فرهنگی ما فشله. یک مشکلاتی ما داریم. هرچی بچه مثبت اومده کار فرهنگی بکنه، حالا که کار فرهنگی تخصص فوق‌العاده خاصیه، کار رسانه‌ای تخصص خاصه. شما که علاقه داری که نمیشه که کار فرهنگی بکنی، که علاقه که دردی رو دوا نمی‌کنه. حالا این دهه دوم انشالله دانشگاه هنر ما حساب نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای و هنری رو بیرو دروایسی برسیم. یک کمی می‌خوایم امسال بیرو دروایسی باشیم. دلیلش رو انشالله شاید فردا شب عرض بکنم. ببینید، ما اگر کلان نگر باشیم تو این 10 سال فقط ما ایم در جهان که قدرتمون چند برابر رو به افزایش بوده. قدرت از چه لحاظ میگی؟ از هر لحاظ که شما میگی. نفوذ منطقه‌ای، قدرت دفاعی، قدرت تاثیرگذاری بر معادلات جهان. اینا رو اگه کسی میفهمه که خب خوش به حالش دیگه. تمام قدرت‌های جهان به ویژه تمدن غرب، به ویژه آمریکا، تو این 40 سال قطعا نفوذشون کاهش پیدا کرده. نه نفوذ منطقه‌ای آمریکا کاهش پیدا کرده، نفوذ جهانیش کاهش پیدا کرده. ما نفوذ فرهنگیمون افزایش پیدا کرده، اونها نفوذ فرهنگیشون. بعد اهدافی که در ارتباط با ما داشتن، میلیاردها میلیارد خرج کردن تو پاکستان خونین ترین جنگ های بین مذهبی رو را بندازن، 1% موفق شدن. میلیاردها و سالها خرج کردن 2 کشور شیعه عراق و ایران رو به جان همدیگه بندازن، 2% موفق شدن. اینها چی میگه؟ آینده این حرفا چیه؟ یار تو هیچ کدوم از شبکه‌های ماهواره‌ای کسی بهتون نمیگه. مثلا اونا وحشت میکنن تو اینا رو بفهمی. شما هیچ کدومتون 10 سال پیش قدرت امسال جمهوری اسلامی رو پیش بینی نمی‌کردید. احدی از شما که چه عرض بکنم، فرماندهان دفاع مقدس که نه، فرماندهان مدافع حرم 10 سال بعد دفاع حرم رو من خودم باشون صحبت میکردم، میتونم اسامی این شهدا رو ببرم برای شما، پیش بینی نمیکردم. پس الان هیچ کدوم 10 سال آینده رو نمیتونید پیش بینی کنید. حالا بگید 10 سال آینده چی خوبه بشه که نمیتونی پیش بینی بکنی؟ کلان نگری به انسان قدرت تحلیل میده، مسیر زمان رو مشخص میکنه، ما کجا داریم حرکت میکنیم. شما وی او ای و بی بی سی خبیث رو نگاه بکنید، میخواد استحمار کنه، میخواد مردم رو خر کنه، گیر میده تو جزئیات مشکلات شما و جزئیات خوشگلاتی از شهر خودشون رو به شما نشون میده. علامه طباطبایی چرا من اینقدر مریدشم؟ تو تفسیر المیزان میگه اگر دیدی توی کشور غربی یک لطفی به یک حیوان میکنن و با جزئیات در جزئیات بعضن مهربانی ها و اخلاقی توشون هست، نباید درباره اونها قضاوت کنی، اونها در رعایت اسلام از ما جلوترن و اصلا اونها پیشرفته هستن. ببین با جهان چه میکنن. آفرین علامه طباطبایی، آفرین آفرین. حقت باید سردمدار مفسرین قرآن در عصر ما باشیم. حقت که شهید مطهری گفت تفسیر المیزان در 100 سال آینده میشه فهمید. تو جزئیات نباید گیر کرد. تو جزئیات گیر بکنن بچه‌ها با همه پدر مادرها دعواشون میشه. زن و شوهر تو جزئیات گیر کنن با هم دعواشون میشه، صلح دیگه نخواهن کرد. باید انسان سفری از جزئیات به کلیات، از کلیات به جزئیات داشته باشه. این یک رفت و آمد دائمی است. درسته؟ شما تو جزئیات هم گیر بکنی، مشکلات مملکتی جزئیاتش اگه بخواد حل بشه، جز با نگاه به اون مسیر کلان حل نخواهد شد. و در زندگی فردیت هم بخوای جزئیات رو درست بکنی، مدام باید بری سراغ کلیات. مثلا توبه یعنی رفتن سراغ کلیات و به خدا میگی خدایا ببین بالاخره من میخوام بیام پیش تو. آفرین، از قیامت حرف زدی، این یک آینده خیلی دوره. حیات انت اکرم و من انت زیع من ربیت، تو منو خلقم کردی، تو منو بزرگم کردی، تو دلت نمیاد منو بزنی. آفرین، رفتی توی چی؟ تو اصل خلقتت. به خدا تو مناجات خودت میگی خدا تو جزئیات نمون، بیا ببخش. خدا میگه قبوله، قبوله، باشه. چه بچه عاقلیه این. میری تو کلیات میگی خدا حالا من جزئیات گناه کردم، درسته؟ خب حالا کلن از تو چیزی کم شده؟ نشده که. تو تا حالا بنده اینجوری نداشتی؟ چرا بحث کلی میکنی؟ بریم سر جزئیات. نه خدا خوشش میاد، همینجوری بگو. اینا متون ادعیه است. خدا آدم عاقل خوشش میاد. تو جزئیات گیر کنی، تو گناه در خونه خدا مایوس میشی. عزیز دل من، دورت بگردم دیگه. ببین قرمون صدقه همیشه علامت چیه تو صحبت های من؟ نمیتونم دیگه بهتر توضیح بدم. آدم باید یک سفر دائم از جزئیات به کلیات و از کلیات به جزئیات داشته باشه. مثلا نگاه کنید، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. کسانی که به ذکر خدا میپردازند در حال نشسته ایستاده، بالاخره در حال نمازند و چیکار میکنن؟ میرن تو کلیات. يتفكرون في خلق السماوات والارض. خیلی کلانه. ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدایا تو اینا رو بی خود نیافریدی. بعد میاد تو جزئیات. سبحانك فقنا عذاب النار. ما رو نسوزون دیگه. ما اون آتش دردمون میاد دیگه. چی شد؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. منو تو آتش نسوزون چی جوری شد؟ این یه جزئی بود. منو تو آتش بخوای ببری. بله اینجوریه. این رفت و آمد، رفت و آمد سیره اولیاء خداست. میدونید که این آیه قرآن شرح حال عبادت حضرت زهرا سلام الله علیها است بنابر روایتی. با این روایت، با این آیه قرآن حال کنید نیمه شب ها. مقام معظم رهبری با افتخار یه نامی رو از ایشون، یک کلمه ای رو از ایشون بگم خیلی قشنگه. فرماد اگر ما نگاه کلان به انقلاب و حادثه پدید آمدن جمهوری اسلامی بکنیم، جز اینگری ها نمیتواند ما را گمراه بکند. ببین، جز اینگری نه درباره جمهوری اسلامی، درباره همه چی تو رو گمراه میکنه. جز اینگری منهای کلی نگری. دانش علوم اجتماعی رو بنده خیلی میپسندم. اندیشمندان علوم اجتماعی وقتی که بحث میکنن سعی میکنم همشو گوش کنم. یه سال برای یه منبرمون دهه محرم مجبور شدم خیلی از سرفصل‌های درس‌های علوم اجتماعی رو توی مقاطع مختلف کارشناسی ارشد دکترا مرور بکنم. چاره‌ای نبود، چون من برای اون بحثم لازم داشتم. با اینکه ما می‌خوایم بحث‌های دینی بکنیم، ولی بالاخره این تحلیل‌ها خیلی جذابه. ممکنه خیلی‌هاشون تحلیل‌های غلطی بکنن، ممکنه تحلیل‌های ناقصی بکنن، ولی کلان‌نگری خیلی چیز خوبیه. بعدم دلش میسوزه البته کسی رفته تو علوم اجتماعی که آقا این علوم اجتماعی تو رو باید کلان نگر بکنه. به کلیت جامعه نگاه میکنی، به تاریخ تحول جوامع باید نگاه بکنی. بعد یه دفعه میرسه به تحلیل‌های بسیار آبکی و خیلی خب ناراحت میشه آدم. ولی حالا بگذاریم، علوم اجتماعی میتونن این تمرین رو بدن. پس راه اول برای زمان شناسی کلان نگر بودنه. حالا لابلای کلمات من چند تا مطلب رو عرض کردم. فراینده ها رو آدم باید مطالعه بکنه، آینده نگری رو باید انجام بده، دیرینه شناسی رو باید انجام بده، ریشه چی بوده، اینا رو باید اصلا خود وارد شدن به موضوع معادله قدرت، این رو آدم باید داشته باشه. بنده معتقدم تو دبیرستان، تو راهنمایی و دبستان که باید کاسبی رو به بچه یاد داد، بقالی چجوری کاسبی میکنه باید یاد داد، بعد توی دبیرستان باید معاملات کلان اقتصادی رو به بچه‌ها یاد داد. خیلی نامردیه. این بچه‌های ما رو ریاضیات بهشون یاد میدن، اونقدر که ریاضیات بهشون یاد میدن نامردیه. من کوتاه نمیام از این کلمه. اقتصاد بهشون یاد نمیدن. یه دستی تو آموزش پرورش ما بالاخره بوده تو این سالها، ببخشید همه مسئولان محترم آموزش پرورش، آخه اینقدر نمیشه که نفهمه آدم که مسائل رو، اینقدر که نمیشه که. ریاضیات بهش یاد میده، او رو مهندس فنی بار میاره، مخای ما رو میبرن تو امور فنی، درسته؟ بعد کلیات بهش یاد نمیده. بچه ما تو دبیرستان باید بدونه مثلا این پیرن مشکی، الان ایام محرم بالاخره مصرف پیرن مشکی تو کشور زیاد میشه، سودش تو جیب کی رفت؟ کی وارد کرد؟ کدوم کارخونه؟ تولیدش رو زیاد کرد؟ چند درصدش وارد خارجیه؟ چند درصدش واردیه؟ وارداتیه؟ بچه دبیرستانی باید اینا رو بفهمه. الان شما چند نفرتون تسبیح دارید به دستتون؟ تسبیحاتونو بالا بگیرید، تسبیحات دستتون رو بالا بگیرید. الان تو همه هیئت‌های کشور، همه مساجد کشور چند تا تسبیح داریم؟ بچه دبیرستانی باید اینا رو درس بگیره. بگم ببین الان این تسبیحات چند تاست؟ دونه ای چقدره؟ چرا چین اومده مطالعه کرده ورود تسبیح؟ دیگه ما کارخونه تسبیح هم نمی‌تونیم داشته باشیم؟ میصرفه برای ما کارخونه تسبیح داشته باشیم یا نه؟ اقتصاد یه رشته درسی نیست. عذرخواهی میکنم از همه کسانی که اینو نمیفهمن. اقتصاد اصل زندگیه. مثل ورزش که اصل زندگیه، تغذیه که اصل زندگیه. که حالا بگذاریم از این که تغذیه رو بچهای ما تو کل مدت دیپلم زیاد چیزی یاد نمیگیرن. دستشویی رفتنشون هم یاد نمیگیرن. که آقا یبوست گرفتی اون مال امراضه، اینو برو مراجعه کن به دکتر، به مامانت بگو لااقل. حالا اینا هم بگذاریم. آموزش پرورش ما 40 سال نگه داشته شده مبادا درست کار بکنه. نگه داشته شده. آقای وزیر محترم آموزش پرورش، رها کنید، اصلا ولش کنید، ببین بهتر میشه خودش. حالا چرا میگی اقتصاد؟ ببین اقتصاد جذابه. وقتی شما از طریق اقتصاد رفتی کلان نگر شدی، اولا تو کشور دیگه سلطان شکر و سلطان نیشکر و سلطان قند و شکر و سلطان دیگه، من عددهای دیگه رو نمیگم چون این که دوتا کلمه مشهور شده، دیگه به این سادگی پدید نمیاد سر یه ملتی رو نمیتونن کلا بگذارن. الان سلطان روغن کیه تو کشور ما؟ الان سلطان، بریم جلو دیگه. آخه یعنی چی؟ اینا رو ما باید زندگی کنیم دیگه، هممون باید در جریان باشیم. آقا چند ساله دارن میفرمان که خرید داخلی بکنی. خب خرید داخلی الهی دورت بگم به کی داری میگی؟ به این جوونا؟ این جوونا دوران آموزش و پرورش اصلا فرق بین خرید داخلی و خارجی نفهمیدن چیه. اگه بفهمن تربیت بشن، اصلا دارم خون سگ نجستر میدونم بخوام برای خرید خارجی بکنن. تو آموزش پرورشت کوی این حرف دورت بگردم. خب ببینید کلان نگر شدن یکی از روشاش با اقتصاده. من با جزئیات صحبت میکنم که یه وقت دینم رو ادا کرده باشم، وظیفم رو اجرا کرده باشم. کل میخواید کلیات بگیم بریم کلن خوب، همه خوب باشیم، احسن، آفرین، همه به سوی خدا برویم. میخواید اینجوری خوب اینجوری صحبت بکنم؟
میتونم 10 تا مدل دیگه همینجوری قیر و قمیش بیام با الفاظ، ولی به هیچ کی بر نخوره. آخه نمیشه که. کلنگر باید بشه آدم، و کلنگری یکی از راهاش اتفاقا با اقتصاده. همه سر در بیارن، همه برن تو آمار، همه برن تو بورس سر در بیارن، همه برن توی شرکت‌های دولتی، خصولتی‌ها، 60 تا 70 تا سر در بیارن. یه تغییراتی رو ما میتونیم تو کشورمون بدیم، افکار عمومی همراهی نمی‌کنه. بله خب ظلم فاحش و همه افکار عمومی حساسن، ولی ظلم غیر فاحش چی؟ بعضی‌هاشون نماینده‌های مجلس اجازه نمیدن برطرف بشه. من هم اینقدر سادم، حالا ساده سادم نیستم، ساده راه راه، ولی اینقدر سادم رفتم به وزیر محترم میگم که خب حالا اینا این شرکت‌ها رو بدید تو خود شهرها و استانها خودشون اداره کنن. چرا از دولت مرکزی این میره اونجا و میاد؟ چرا به نظر وزارت خونه؟ اونجا مردمی تر میشه دولت، یعنی اداره کشور. بعد اونجا بالاخره امام جمعه است، سپاه منطقه است، استاندار است، مردم هم نزدیک همدیگر رو میشناسن. چرا مردم منطقه باید بگن آقا اینجا داده شده دست یک کسی، ما نمیدونیم اصلا دست کی هست؟ به من برمیگرده میگه آقا بعضی وقتا نماینده مجلس مخالفت میکنه. منم ساده میگم چرا اتفاقا نماینده مجلس دو تا کارخونه آوردیم اینجا زیر بلیط خود استان قرار دادیم؟ خوبه که میگه آخه نماینده مجلس میگه که اگه این بیا تو استان در اختیار شهرستان قرار بگیره دیگه من نفوذی ندارم، دست زیاد میشه. اما توی مرکز که باشه زیر نظر وزیر، من میتونم وزیر رو تهدید کنم این 10 تا رو بذاره تو کارخونه و الا استیضاحت میکنم. آو اینجوریه، ما میگیم سیاسی نیستیم، ما اینجا معلوم میشه. چون الان ایام انتخاباتم نیست دارم میگم. من سالها فکر میکردم که این نمایندگان مجلس مهذب تر از بنده هستن. بنده که اصلا آدم مهذب و عرفانی و اینا نیستم، ولی اونا خیلی اصلا خیلی استاد اخلاقن. چرا؟ من الان این جلسه میام، همین جلسه میام و میرم دیگه، ولی دیگه خرج تبلیغاتشو نمیدم، خرج تبلیغاتشون من ندادم به شما بگم. البته چرا بچه ها به من چند شب پیش گفتن آقا هیئت خرجش زیاده، یه کمی این ور اونور کمک بیم. من هر سال یه تلاشی میکنم برای کمک گرفتن برای هیئت. شما فکر نکنید ما اونجوری هستیم، اینجوری. ولی حالا دیگه من خرج رو از جیبم نمیدم، والا اونقدر ایثارگر نیستم. با اینکه بحث اخلاق و اسلام و اینا، ولی اونقدر ایثارگر نیستم. آقا مردم میخوام بیان خوب تبلیغات کنید، به من چه ربطی داره؟ دیگه ببین آخون شدیم، ولی نه اینقدر آدم مهذبی بشیم ما خود گذشته. بعد نماینده مجلس، من میخوام به مردم خدمت کنم، خب شما تبلیغاتشو بکن. ولی نماینده مجلس میخواد خدمت کنه، میلیاردها پول خرج میکنه مردم بیان تو جلسش بهش رأی بدن. بابا تو دیگه کی هستی؟ تو میخوای فدای این ملت بشی، بعد کلی هم پول خرج میکنی، خیلی تو اصلا فوق‌العاده ای. اصلا ممکن نماینده مجلس هم تو جلسه باشه، من تمسخر نمیکنم، سوال دیگه. کلان نگر باشی میگی این در میاره، یه سوال ساده است. آقا شما نماینده مجلس رو متهم میکنی، خب نماینده مجلس خودش رو از اتهام در بیاره. مگه من اینجا 4 تا انتقاد از نماینده مجلس نکردم؟ چند تا نماینده مجلس گفتن این آخونده پاکتی نمیدونم چی فلان، متهم من نکردم. بعدم 70 تاشون رد صلاحیت شدن، معلوم شد که پاکت رو ما نمیگرفتیم، اونا میگرفتن. کلان نگری خیلی خوبیه، نمیخواد سیاسی باشی، کلان نگر باش. کلن معادلات بین المللی رو نگاه کن. این راه اول. راه دوم، خیلی طول کشید این راه اول. راه دوم این است که ما تاریخ رو مطالعه کنیم. یه خبری بدم، میخوام دست بلند کنید بگید چند نفر از این خبر خبر داشتن. 40% قرآن حدوداً تاریخه. چند نفر خبر داشتن؟ خودتون ببینید دیگه، خودتون ببینید. 40% قرآن تاریخ انبیاست. چون اصلا تاریخ خوندن آدمو کلان نگر بار میاره، یعنی راهشه. حالا من یه جمله که تو شبهای بعد باهاش کار داریم برای شما بخونم. هنوز ما نگفتیم زمان ما چه زمانه ایست، داریم میگیم زمان شناس شدن چگونه است. انشالله فردا شب به اون بحث بپردازیم. حالا در بین تاریخ انبیا، تاریخ کدام یکی از انبیا بیشتر ذکر شده است؟ تاریخ بنی اسرائیل، درسته؟ یه روایت براتون میخوام جالبه، برای اطلاعات عمومیتون خوبه، یه وقتایی هم به کار میاد. این روایت به گونه های مختلف نقل شده. من یکی از عبارتها رو دارم برای شما میرم، تک روایت نیست، ما یه گوشه ای پیدا کرده باشیم. امام صادق علیه السلام میفرماید جورای مختلف این روایت نقل شده، میفرماید لترکبن امتی سنت بنی اسرائیل حذف النعل بالنعل والقزة بالقزة شبرن بشبر زراعن بزراع و باعن بباع حتی لو دخلوا جهرن لدخلوا فیه معهم. این تأکیدات رسول خدا رو ببینید در این کلام. میفرماید بنی اسرائیل هر اتفاقی براشون افتاد طابقا نعل به نعل، یعنی قدم به قدم، وجب به وجب، ذراع به ذراع، متر به متر برای امت من خواهد افتاد. بعد میفرماید چی؟ میفرماید اگه بنی اسرائیل رفته باشن توی سوراخ موشی، مثلا از یه سوراخ موشی هم رد شده باشن، امت من هم از اون سوراخ رد خواهد شد. با یه جزئیاتی رسول خدا دارد میفرماد. اگه رسول خدا اینو نفرماد خیلی بد میشه. وقت بچه های ما میرن میگن قرآن چرا اینقدر قصه های بی ربط به ما گفته؟ ما چیکار داریم به بنی اسرائیل؟ فرعون کیلوچند؟ میفرماد ان التورات والقرآن کتبه ملک واحد فی رق واحد به قلم واحد. الله اکبر. و تورات و قرآن رو یک فرشته نازل کرده، به یک قلم نوشته، روی یک کاغذ نوشته. البته طبیعتاً این توراتی که الان هست اون تورات اصلی نیست که به دست ما رسیده. و جلت الامثال و سنن سواء. امیرالمومنین علی علیه السلام جمله‌ای در نهج البلاغه دارن، گفتم این عبارات خیلی زیاد هست، اصلا یه دریایی از کنجکاوی جلوی ما باز میکنن. ما تا آخر ماه سفر هر شب اینجا جلسه داشته باشیم، بر اساس همین روایت بریم تاریخ قرآن رو درباره بنی اسرائیل بخونیم، بر اساس کمک گرفتن از روایات تطبیق بدیم به وضع الانمون، جا داره، بحثای جدیدم داره. یکی دو تا شما شبهای بعد انشالله مرور خواهیم کرد. امیرالمومنین میفرماد فاعتبروا به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل، عبرت بگیرید از فرزندان حضرت ابراهیم. فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال، چقدر شبیه هستن وضع اونها با وضع ما. از این جور روایت ها ما فراوان داریم که اصلا قصه های بنی اسرائیل چجوری تطبیق. بعد بعضیاشون هم خودشون تطبیق دادن. یه مثالشو که من سالهای قبل بازم زدم، الان یه کمی برای توضیح فقط عرض بکنم، وقت هم داره میگذره، سومین راه رو هم باید بگم، اینه. مثلا رسول خدا میفرماید در بنی اسرائیل سامری وجود داشت. سامری کی بود؟ آش رو با جاش ورداشت برد. چی کار کرد؟ آقا اون همه معجزه، اصلا برای هیچ کس اینجوری معجزه اتفاق نیفتاد که یه بار دشمنان نابود بشن. فرعون رفت زیر آب، آقا راحت. بعد اونجوری از آسمان قضا بیاد، قوم حضرت عیسی یه بار قضا خواستن، خدا پدرشون در آورد. سوره مائده صفحه آخر نگاه کن، یک تهدیدشون کرد، چرا اولا قضا میخواید از من؟ حضرت عیسی افتاد به عذرخواهی، آقا خدا ببخشید اینا ایمان دارن، فقط همین ایدن با برای عید باشه و اینا، یه حالا یه غذایی نن ایمان دارن نمیخوان شما رو امتحان. خدا فرمود باشه من یه غذا بهتون میدم، ولی اگه بعدش کسی کافر بشه عذابی میدم که احدی رو عذابی ندادم، من بودم جای قوم از دیزان گفتم خدا نمیخوام نمیخوام، همین بدون غذا ما پیش میریم. حالا ببینید قوم حضرت موسی هر روز و شب غذا دارن، بعد سفارش غذا میدم میگه همیشه که نمیتونیم عدس بخوریم، لوبیا هم بدید آقا لوبیا بیاد از آسمون. بعد اینا قرآن ها، چرا اینا رو گفته؟ باید بریم فکر کنیم. بعد چشمه، حالا اومدن تو بیابون قوم نجات پیدا کردن، چشمه باید جلو پاشون باز بشه که آب تشنه شونه دیگه، بعد حالا آب بفرمایید. اینم حضرت موسی عصا زد و آب اومد جاری شد. گفتن خب ما 12 قومیم، ما می‌خوایم آب برداریم دوام میشه با هم. خب 12 تا تو که میتونی بزنی بزن دیگه. آقا 12 تا چشمه شد. اینا تو قرآن اومده دیگه، خدا چجوری می‌خوای اینا رو تحویل بگیری؟ بعد آقای موسی علی نبی نابعالی علیه السلام فرمود من برم به مناجات و مأموریتی دارم، 30 روز بر میگردم. خدا فرمود که یا موسی 30 روز اینجا هستی، توراتو میخوای ببری، 10 روز دیگه هم باش. آقا خدا یه قصه ای تو نظرت هست دا، حالا شما باش اینجا کار بی حکمت نمی کنی، قیافه من اینجوری نیست که خوشت اومده باشه، تو همه جا منو میتونی ببینی، شما باش. آقای سامری مردم رو گوساله پرست کرد، ای مردم بی چشم رو. بعد رسول خدا میفرماید که امت منم سامری داره، پیدا کنید پرتقال فروش را، البته فصلش که برسه. گفتید سامری امت پیغمبر که میتونه آش رو با جاش ورداره ببره و اون همه نعمتها رو نابود کنه کیه؟ شما فهم کنید کیه؟ چه کسی میتواند سامری امت پیامبر؟ دوباره کلان نگرد باشید، ما امروز افق پروازمون بالاست، بالای جوه، دوباره دنبال اسم خاص نگردی. رسول خدا میفرماید سامری بنی اسرائیل شعارش این بود لا مساس لا مساس، دست به من نزنید دست به من نزنید. حالا چند جور تفسیر کردن، میگن این خیلی زاهد بوده نجس پاکی راحت میکرده کسی بهش دست نزنه، بعضی ها میگن نه مریض بوده، مریض پوستی داشته، بالاخره شعارش لا مساس بوده، اهل علوم غریبه بوده، انرژی ها قاطی میکرده، نمیدونم چی بوده، هر چی بوده. فرمود منم سامری داره امتم و 7-8-10 تا هم اسم برای سامری آمده. جالبه میفرماید که سامری بنی اسرائیل میگفت لا مساس، سامری امت من چی میگه؟ میگه لا قتال، صلح طلبه، میگه بی خیال جنگ. اینو روش برید بعدم فکر کنید اینا چجور میتونن آش رو با جاش وردارن ببرن، فقط خدا میدونه. پس مطالعه تاریخ مخصوصا، آقا کدوم کتاب تاریخ پیشنهاد میدم؟ قرآن کریم در هر چاپی که باشه، با هر ترجمه‌ای که باشه، تفسیرم باشه که دیگه چه بهتر. بهترین معلم تاریخ قرآن بر اساسی که بنده میشناسم، مرحوم علامه عسکری تاریخ اسلام رو با قرآن برای تحلیل میکنه، قرآن رو با تاریخ اسلام برای تفسیر میکنه با جرأت. ها ببین اهل علم و اهل فضل زیادن و سخن من رو رصد میکنن و کنترل میکنن، پس فردا 100 تاشون ممکنه به من زنگ بزنن. ببین من با یه اعتماد به نفسی دارم بهت میگم، نمیگم هیچ کس مثل علامه عسکری نیست، ولی علامه عسکری خاصه، مخصوصا کتاب نقش ائمه در احیاء دین، اینو بخونید شما، 12 جلد بوده، خلاصش هم اخیرا منتشر شده. آقای جاودان هم تنظیم و تقریرش کردن، باید بشناسید آقای جاودان رو. ما بچگیامون ایشونو خوندیم، مکررم خدمت ایشون من رسیدم، یک قدرت تتبع و تحلیل با هم داره. بعضی ها هستن خیلی تاریخی هن، بنزه یه بند انگشت قدرت تحلیل ندارن. اصلا آدم کتاب های تاریخشون هم میخونه میبینه این نیست. قدرت پردازش حوادث تاریخی ندارن. پس خود تاریخ با عبرت به تاریخ نگاه کردن که دیگه چقدر روایت داره براتون نخونم، و اینکه شما بیاید سراغ کسانی که تحلیل تاریخ اسلام میکنن. یکی از کسانی که اتفاقا تو این زمینه ید طولایی داره، حالا از حسن تصادف رهبر ما هم هست، خود مقام معظم رهبریه. در دو سری درسهاشون طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن و در انسان 250 ساله که از قبل از انقلاب مونده، شما میتونید به کتابهای ایشون مراجعه کنید. خدا شاهد، من نمیخوام تبلیغ ایشون بکنم، اصلا من مبلغ ایشون باشم کسر شأن ایشونه. برید مطالعه بکنید. من از یه دانشجویی که معلم ریاضی بود، همون زمان جزوات، همون اول انقلاب راهنمایی بودم، جزواتش دستش میرسید داشت به ما میگفت و ترجیح برخی از مطالب ایشون رو بر کتابهای شهید مطهری داشت. اون زمان به ما میگفت که کتابهای شهید مطهری رو ما داشتیم درس میگرفتیم. کتابهای شهید مطهری نوعا تاریخی نیست، با تاریخ کاری نداره زیاد، بیشتر مباحثش اعتقادیه. این یک خلأی بود که ایشون اومد پر کرد. پس تاریخ اسلام رو خیلی مطالعه بکنید، تاریخ رو از کنارش رد نشید. این کتاب الغارات رو هم که الان من شنیدم تو راه می اومدم معرفی کردن، یکی از کتاب‌های تاریخی است، یکی از اولین کتاب‌های تاریخی نوشته شده توسط علمای شیعه است. میدونید اگر نگم اولین کتاب، در زمان غیبت صغرا نوشته شده. خیلی ها این کتاب رو خوندن به هم ریختن، شخصا به خود من گفتن آقا این کتاب اصلا توهین به امیرالمؤمنین. میگه آقا به خود ما ننوشتیم، این یه بخشی از اون الغارات بزرگه. بعد بعضی هم پیامک دادن، بعضی گفتن آقا ما داغون شدیم. بخونید شما، اینا واقعیت‌های تاریخه. سردار سلیمانی ما رو به این فکر انداخت که این کتاب رو ترجمه کنیم و چاپ کنیم. هیچ چیزی هم به من نمی‌رسه، یه کتاب خودش نوشته، من ننوشتم، اون محققینی که نوشتن اونا حق تألیفشون رو می‌برن. بنده هیچ کارم و اینم بدونید، از هیچ کتابی بنده هیچ سودی نمی‌برم. ولی بخونید، من خوشم میاد درگیر کرده ذهنا رو. میگه آقا امیرالمومنین پیش ما یه شخصیت قاطعی بود، به هم ریختی امیرالمومنین رو. حالا پس برو ببین چی بوده ماجرا. حالا تازه آغاز اندیشیدنه، خیال پردازی که نباید بکنه. پس برای زمان شناسی تاریخ روایاتی هست که من به شما این روایات رو بخونم که میگذریم. اون روایات چیه؟ میفرماید زمانها شبیه هم دیگن، تاریخ مطالعه کن تا زمان خودت رو به دست بیاری. در این زمینه روایت هست، بگذاریم. نکته سوم این است که برای زمان شناس شدن چی رو باید بدونیم؟ حرفی که شهید صدر، شهید سید محمد باقر صدر، شهید صدر که من میگم تو سخنرانیام، شهید موسی صدر مفقود و شاید شهید بزرگوار نیست، شهید سید محمد باقر صدر، اون کسی که تنها کسی که امام سه روز براش عزای عمومی اعلام کرد. حضرت آیت الله العظما خویی به 4 نفر فقط اجازه اجتهاد در طول عمر شریفش داد، یکیش به شهید صدر بود در 16 سالگی. و آیت الله العظما خویی خدا رحمتشون کنه میفرمودن اگر صدر در عراق نبود، مسلمان نبود، تو اروپا بود، اون وقت به عنوان دانشمند اول جهان بشریت معرفیش میکردن. این شهید صدر که اصلا شما اگر تونستید هر کتابی از ایشون رو بیارید، با اینکه فاصله ادبیاتی داره نسبت به زمان ما، بخونید از دست نمیدید، بلکه خیلی چیزا به دست خواهید آورد. تنها کسی که اول انقلاب در بین تمام شخصیت‌های انقلابی ایران غیر از امام یه حرفی در مورد انقلاب زده که احدی از شخصیت‌های انقلابی ما به نظر من شاید جرأت نمی‌کرد این حرفو بزنه. تا انقلاب پیروز شد ایشون فرمود ابرقدرت‌ها دیگه به خاک سیاه نشستن. یه دوران ابرقدرتی به سر رسیده. الله اکبر. حالا تازه جنگ شروع نشده. کلان نگری رو برید ایشون داد بگید. ایشون یه بحثی رو شروع کرد و بعد در میانه این بحث به شهادت رسوندن ایشون رو. چه بحثیه؟ سنت‌های تاریخی خدا در قرآن، سنت‌های حاکم بر حیات بشر. حیات اجتماعی بشر بی قاعده و بی ضابطه نیست. اینا رو بشناسیم. در قرآن کریم مثلا می‌فرماید تلک الایام نداولها بین الناس. در قرآن یعنی شکست و پیروزی رو ما مدیریت می‌کنیم از بالا. بعد یه دلایلی هم داره. ایشون توضیح میده. مثلا در قرآن سنت استبدال هست. یه نعمتی رو به یه قومی میدیم، بعد ازش میگیریم میدیم به یه قوم دیگه، اون قوم رو جاشون مینشونیم. این یکی از سنت‌های خداست. قواعد زندگی اجتماعی و زندگی اجتماعی کلن یه قواعد داره. قواعد شخصی مون هم همینطوره. زمان شخصی هم ما صحبت کردیم. مثلا در قرآن میگه هر سال یک یا دو تا امتحان خیلی بزرگ خدا از شما میگیره. یا مرگ و میره، یا یه ثروت ویژه است، یا یه خبر خاص فوق‌العاده است، یا یه فرصت خوبه، بالاخره امتحان میگیره. سالی یک یا دو بار تو قرآن فرموده. ما خونسا در این در یک حیات خونسا، در یک فضای خونسا زندگی نمی کنیم. سنت های الهی رو باید بشناسیم تا زمان شناس بشیم. حضرت امام بر اساس شناختشون از سنت های الهی فرمودن من کی فهمیدم انقلاب ما به پیروزی میرسد؟ حضرت امام 24 مرتبه در سال اول پیروزی انقلاب امام این حرف رو تکرار کرد. آلزایمر هم نگرفته بود. امام تا آخر عمرش هم آلزایمر نگرفته بود. 24 مرتبه در طول یک سال این رو تکرار کرد. ما محاسبه کردیم تو سخنان از امام. هی امام اینجوری میفرمد من کجا فهمیدم این انقلاب به پیروزی میرسه؟ هر دفعه با یه عبارت، گاهی اسم روستارم میفرماد، گاهی بدون اون. من این رو یک سال اینجا مفصل عرض کردم، ولی بازم عذرخواهی میکنم، دوباره دارم میگم. خیلی مهمه. امام میگفت من میدونید چجوری فهمیدم این انقلاب به پیروزی؟ بعضیا میگن امام با امام زمان ارتباط داشته. ما چه نیازی داریم اینو بگیم؟ حالا ایشون ارتباط داشته یا نداشته، ما مسائل غیبی بررسی نمیکنیم، عقلی بررسی میکنیم. خود امام اینو فرمودن که من وقتی دیدم یه حرفو بدون قدرت تبلیغاتی عظیم همه ملت دارن با هم میزنن، فهمیدم این کار کار خداست، کار کسی نیست که دلها رو اینجوری با هم دیگه متحد کنه. یعنی خدا میخواد نصرت برسون. من خلاصه کردم فرمایش ایشونو. نبض زمان دستشه، زمانشناس به اون میگن. بعد علارغم این که همه میگفتن آقا ما به این سادگی به پیروزی نمیزنیم، شهید بهشتی میفرمود ما پیشبینیمون 10 سال آینده بود برای پیروزی. امام کلید پیروزی رو زد، تمام شد ماجرا. چرا؟ امام محاسبات خودش رو میگه. میگه من از سنت‌های الهی حاکم بر حیات انسان‌ها اینو فهمیدم. حالا اونایی که فهم نمی‌کنن از اربعین 20 میلیونی مشکل فهم سنت‌های الهی دارن. کی این دل‌ها رو اینجوری هماهنگ کرده راه انداخته تو بیابونا؟ برای چی؟ من یه تحلیل خلاصه‌ای به شما عرض کنم. شب شهادت یک فقیه شهید یک فاجعه بزرگی است که در تهران اتفاق افتاد. یه گیادی از اون شهید بزرگوار هم باید بکنیم و بعد عرضم رو تمام بکنم. دوستان من، حالا دیگه ما که الان ننشستیم یه دهه سخنرانی بکنیم، با هم بحث بکنیم، گفتگو کنیم، مباحثه کنیم درباره سنت‌های الهی حاکم بر حیات اجتماعی بشر. اون خیلی فوق‌العاده است. این آخرین بحثی است که شهید صدر میکرد و میگفت این بحث امروز برای اسلام لازمه. بخشی از درس‌های رایج خودش رو تعطیل کرد، اختصاص داد به این بحث. ببینید دوستان من، حالا بنده یه تحلیل رو میخوام به شما عرض کنم. دیگه سربسته، شما زیادم و من دلیل نخواد، نخواستی بپذیریم نپذیر. بنده بر اساس بررسی‌های خودم اینجوری میگم. میگم که خداوند متعال نعمت معنوی به یک جامعه ای بده به همون تناسب بلکه بیشترش انتظار داره از اون جامعه. امتحاناتی میگیره لب مرز توان اون جامعه. ما قبل از انقلاب یه مقدار عزاداری داشتیم. خدا یه امتحان دفاع مقدس بعد از انقلاب گذاشت سر راه ما. یه امتحان دفاع مقدس انقلاب اسلامی گذاشت سر راه ما. خب فدای امام حسین میشی؟ بفرمایید ببینم. آقا صبر کن، ما هنو آماده نیستیم، تازه انقلاب شده، حالا تازه بخوایم؟ نه نه، همین الان بچسبون. یالا
زیاد صبر نمیکنه خدا.
اینا رو برای زمان شناسید اگه تحلیل رو قبول کردی روش فکر کن. الان 40 به ما داده، امنیت به ما داده، معنویت در اوج میتونیم داشته باشیم. خدا بهتون رحم کنه، چه انتظاری در پیشه؟ خدا الکی اینا رو به هیچ امتی نمیده، داده بهت به امام حسین عشق بازی کنی. خبری در راهه، از روی سنت‌های الهی میگم. امتحانی که خدا ازت خواهد گرفت متناسب با اتمام حجتی است که کرده. آماده باشید، این جلسات مجانی نیست. حتی این حرفها که بر زبانها جاری میشه و بر گوشها به گوشها میرسه ساده نیست. همه نعماتی که، همه قدرتی که خدا به این جمهوری اسلامی داره مقدم است. اصلا خدا بناش اینجوری نیست. اینه که من مطمئن به شما بگم، بناش اینجوری نیست نعمت بده بندش تو اونجا لم بده و بشین حالشو ببر. اصلا اینجوری نداره خدا. خدا خودش میفهمه تو قرآن و نعمت میدم امتحان بگیرم. وقت امتحاناش سطحش تناسبش با نعمت چجوریه؟ لب مرز توانه. لذا اما این تحلیل بنده است. حالا تحلیل بنده رو بذارید کنار، سخن امام صادق علیه السلام میفرماید قبل از ظهور ایمانتون رو تکمیل بکنید که در آستانه ظهور غربالی اتفاق میفته که اکثریت از بین میره. این جلسات ساده نیست. محرم امسال رو من از اینجور حرفا دیدید نمیزنم معمولا. صاحب دلها میگن مراقب باشید، بیشتر یاد امام زمان بکنید، مخصوصا محرم امسال و هواشو داشته باش. حالا ضرر که نمی کنی که، همیشه باید متوسل به حضرت بشی. خدایا از ما امتحان سخت نگیر نمیشه. خب مستجاب نمیشه. خب این دعا من چی بگم الان؟ چه دعایی بگید بکنم الان؟ خدایا تو سخت‌ترین امتحان‌هایی که در فتنه‌های آخرالزمان هست و خودت به ما گفتی که تمنا کنید فتنه‌های آخرالزمان رو، ما رو کمکمون کن. ما رو جزو اون کسانی که نگه می‌داری بگذار. سنت‌های الهی عجیب غریبه. بعضی وقتا یه بی‌اعتنایی می‌کنه یه ملتی، 10 سال ممکنه طول بکشه ولی یک ضربه ای میزنه خدا. اینا همش بر اساس قرآن دارم عرض میکنم. در مورد شیخ فضل الله نوری، ما تقریبا تو تاریخ یا تو تاریخ معاصر لااقل نداریم در یک جامعه محب اهل بیت، مرید اهل بیت و شیعه و با حضور علما، یه فقیه رو وسط میدان به دار کشیدن. خیلی ها ساکت موندن. حدوداً 10 سال نشد، نزدیک 10 میلیون ایرانی نابود شد در یک بلای قحطی بزرگ. ربطی بین این دوتا هست؟ من چرس کنم. خیلی شهید شیخ فضل الله نوری مظلوم بودن. ما سالهاست داریم تلاش میکنیم. خونه ایشون که هنوز هست، از خونه های قدیمی، خود به خود میتونه میراث فرهنگی باشه، ولی خراب شده الان، سقفش ریخته. تو همین بارندگی هم حتما کلی آب جمع شده، حتما یکی دوتا دیوارش هم شاید خراب شده باشه. حالا اخیراً شهرداری گفتن که میخوان بلن بخرن و مرمت کنن و این خونه رو ما بریم. خونه ای که بدن شهید شیخ فضل الله نوری رو اونجا گذاشتن، بعد از مدت‌ها بدن رو بردن قم دفن کنن از ترس اینکه بدن رو بیرون نیارن آتیش بزنن. بدن سالم. این دیگه از جزئیات خیلی ساده است برای شیخ فضل الله نوری. فکر کنم من دارم کرامت میگم ایشون رو ببینیم. شیخ فضل الله نوری خیلی زمان شناس بود. اینو از آقای بهجت بشنوید که فرق شیخ فضل الله نوری در زمان شناسی با بقیه چی بود. امشب شب شهادتشه، فردا روز شهادتشه. ما یاد نمی کردیم یه جور ناجوان مردی بود. البته حوزه علمی تهران خبر دارم کنگره ای میخواستن بگیرن، بودجهشو از هر جایی از شهرداری جای دیگه خواستن نداشتن بدن، حالا تو پیچ و خم اداری و این بازی های مسخره بروکراسی و اینا هست. شهرداری تهران که داده گفته همون محل منطقه نمیدونم منطقه مال چی اون تعمیم بکنه، اون منطقه هم میگه آقا اینجا شهید ملی شما دارید میگید یه کار ملی میخواید بکنید، بعد اون وقت ما چجوری بودجهش رو بدیم اینا من نمیدونم. حالا انشالله یه روزی عقل برسه به این که شیخ فضل‌الله نوری به قول مقام معظم رهبری ریشه انقلاب ماست. ایشون چجوری با شهادتش و با تلاشش اسلام رو آوردن تو قانون اساسی که بعداً حضرت امام به اون تمسک بکنه فریاد بزنه. حالا شهید شیخ فضل‌الله نوری واقعاً شهادتش اون شهادتش خیلی مظلومانه بود. آقا ایشون بدنش هتک حرمت شد تو تهران. یه کسی که روز رفته بود قم یه حجره‌ای رو نشون داد، یه سوالی کرده بود، بعد اون کسی که اونجا بود یه حرفی زده بود، گفته بود نه نگران نباش اینجا جای یه آدم مشهوری رو اینجا میارن، علمیشه بلمیشه، توضیح داده بود جای قبل خودش. حالا از این چیزا چون تو عوام هست بعضی وقتا به هم دیگه نقل میکنن، اصلا هیچ کدوم از این کرامت‌ها و کرامت‌های فراوان دیگه ایشون ازشون نقل نشده باشم روش تأملی بکنید. آقای ابوالحسن منذر 7 کتاب در مورد ایشون نوشته، لااقل یه دونه‌شو بخونید. نگذرید از شهدا. کشور ما اگه از شهدا گذشته بود نابود بود، نمیتونست بعد از انقلاب دوام بیاره. از این شهید، این شهید پیشتاز یک کلمه بهش گفتن، گفتن شما یه سر فقط بیا سفارت انگلیس رو برگرد، هیچ کس دیگه باهات کار نداره. و من هرگز این کارو نمیکنم و میدونم منو قطعا میکشن. سنت های الهی رو عمامه رو از سرش برداشتن، این روزه من برای شهید شیخ فضل الله نوری این فقیه بزرگوار، عمامه رو از سرش برداشت موقع دار که طناب میخواستن خودش برداشت انداخت، فریاد زد عمامه ها از سرها برخواهند داشت. این در شرایطی بود که مشروط خواهان رفته بودن امضای علما رو گرفته بودن که شما علما تایید کنید تا ما این مشروطه رو راه بندازیم. وقتی ایشون گفت عمامه ها از سرها برخواهند داشت هیچ کس باور نمی کرد. ولی مشروطه ای که با دست پنهان خبیث انگلیس ساخته و پرداخته بشه رضاخان رو میاره و بعد عمامه ها رو برمیدارن و بعد سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. بابا تو عجب زمان شناسی بودی. و شما غیر از یه دونه بلوار پرتردد به نام شیخ فضل الله نوری بعید میدونم چیز حسابی در مورد شهید شیخ فضل الله نوری شنیده باشید. یه زمانی که تو کتاب‌های درسی شهیدم از کلمه اولش برداشتن دیگه نمیتونستن ایشونو حذف کنن، یه شرح مختصری درباره ایشون بود. سنت‌های الهی رو از کنارش راحت رد نشیم. ابا عبدالله الحسین از این سنت‌ها حرف زد با مردم کربلا، صدا زد فکر نکنید بعد از من روی خوش می‌بینید. به عمر سعد اینو گفت، به مردم کربلا اینو گفت، نفرینشون کرد، دست بر نداشتن. و بعد دیگه مردم کوفه به خاطر میدونید مردم کوفه به خاطر امنیت خودشون امام حسین رو کشتن، چون شایعه شده بود یزید با لشکرش داره حمله میکنه، به خاطر یه شایعه امام حسین رو کشتن، مردم کوفه کشتن، مردم کوفه که اکثرشون دعوت کرده بودن از حسین، بعضی از دعوت کنندگان تو صف مقدم مقابل حسین بودن. وقت حر اومد جلوی امام حسین رو گرفت، امام حسین الهی دورش بگردم، اینا روزه است، من یه مش گریه کن میخوام بریم بیابون با هم برای این صحنه ها گریه کنیم.
این صحنه ها ما رو بکشه الهی. هرچی به هور گفت اینا منو دعوت کردن قبول نکن، من دعوت نکردم. این مظلومیت رو شما تو این صحنه ببین، کدوم فیلمسازی میتونه این صحنه رو اجرا کنه؟ میگه امام حسین رفت گونی نامه ها رو آورد، نامه ها رو یکی یکی نشون میداد، میگفت ببین اینا رو به من نوشتن. حسین نشون نده نامه ها رو، بلشون کن. الهی همه عالم فدای عزتت. حسین اینقدر صبوره، اینقدر مهربانه، اینقدر بردباره. هر کاری کرد امام حسین صدا زد مادرت به عزاد بنشینه، چرا اینجوری برخورد میکنه؟ البته هرم یه خودی نشون داد، یه نوری داشت. ببین کار به کجا رسیده، این میشه نور. برگشت گفت چه کنم مادرت فاطمه است، من نام مادرت رو بر زبان جاری نمیکنم. من فکر میکنم امام حسین از هر خوشش اومد. آقا این که کاری نکرد، چی گفت مگه؟ اگه اینو از امام حسین بپرسی بهت میگه اگه تو مدینه بودی اون زمانی که مادرم بین در و دیوار فریاد میزد، همین مقدار احترام اگه تو مدینه بود کار ما به اینجا نمیکشید. آفرین به هورم. برگشت رفیقش میگه دیدم داره میلرزه. گفت وضعت خرابه، میخوای حمله کنی میترسی؟ تو نباید ترس داشته باشی، حمله کن دیگه، اینا که چیزی نیستن. گفت خودمو بین بهشت و جهنم دارم میبینم. جهنمی هر کی این آقای غریب رو به صورت شمشیر بکشه، من حاضر نیستم. اومد پیش امام حسین و آقا من اسیر کردم تو رو، توبه میکنم، من تو رو نگه داشتم اینا اومدن، من غلط کردم، توبم قبوله؟ آقا فرمود بله قبوله. حالا میخوای چی کار کنی؟ گفت میخوام در راهت بمیرم. آقا فرمود برو. پس میگن اولین شهیده پای رکاب ابا عبدالله الحسین، یا اولین کسیه که اجازه میدان گرفت. یا ابا عبدالله، شما خیلی ها رو به این سادگی از اصحاب اجازه نمیدادی و هر کدوم یه جوری التماس میکردن، هر چجور زود باید بره. به نظر من جواب امام حسین اینه، بره صدای العطش بچه ها بونش در بره. لا اله الا الله. حالا اجازه بدید روزه دو طفلان زینب بخونم، روزه ای که نمیتونم بخونم. شما شاید بتونید حقش رو ادا کنید، منم بعضی از تعابیر رو به کار ببرم خیلی بده. چی بگم؟ یا ابا عبدالله منو ببخش، من از روی سوز گریه های تو دارم اینا رو میگم، نمیخوام بی احترام میکنم. حسین کارت به کجا کشیده؟ بچه های خواهرت هم داره میرن ازت دفاع کنه. زینب به کمک احتیاج داری، اینا پسر بچه‌ن. به خدا امام حسین راضی نبود. امام حسین ابدا راضی نبود. الهی فدای نگاه غریبت، آقای بزرگ، آقای با عزت، سرور اهل عالم، که دوتا بچه باید بیان ازت دفاع کنه. محافظ نداری دیگه، اکبرت کو، اون و جعفرت کو. کار به بچه ها کشیده حسین.
خدا شاهده من زخم زبان رو از جبهه دشمن میشنوم که مسخره میکردن حسینو. کارش به جایی کشیده بچه ها دارن ازش دفاع میکنن. صدا زد نه شما نباید برید، شما مادرتون کار داره، برید برید بشه مادرتون. اومدن این بچه ها، بچه های کربلایی شدن، قاسم رو دیدن، بچه های امام حسن رو دیدن، دوام نمیتونن بیارن اینا. مادر آقا اجازه نمیده ما بریم میدان. زینب یه جمله گفت، هیچی بیشتر لازم نبود توضیح بده. گفت برید بگید. زینب گفت ما باید بریم. زینب حرفی بزنه حسین را نمی کنه. مگه من پای کربلا نیستم؟ مگه من یه رکن ماجرا نیستم؟ مگه کار بین من و تو تقسیم نشده حسین؟ بقیه کار به عهده منه، پس یه حرف منو بپذیر. الهی فدای شرمندگی حسین اون وقتی که این دوتا بچه رو بغل گرفته داره به خیمه زینب نگاه میکنه. نگران نباش حسین، زینب بیرون.